سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بخش داره دیر شدیم، سرویسی که بعد از اینجا ما رو می آورد امروز دیر کرد. ما هم اینجا منتظر بودیم برسه دیگه چند دقیقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب خیلی ما متأثر شدیم دیروز خبر رحلت آیت الله خزعلی، شخصیتی که قبل از انقلاب بعد از انقلاب مظهر فداکاری برای اسلام، مظهر بصیرت، مظهر شجاعت، مظهر رو در بایستی نکردن بر سر معارف دینی، یه جور شخصیتی، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، کسی که به عنوان یکی از یاران وفادار امام، رهبری رفتن اینها واقعا زایه است. واقعا با اینکه بله سن بالاست، مریضن، دیگه عملا خیلی قدرتی ندارن بخوان کارهای مختلفی بکنن، اما وجودشون برکته. صرف حضورشون، نفسشون باعث برکته، باعث معنویت و باعث میشه که دشمن ناامید بشه. سن بالا 90 سال کار نمیتون بکنه مریض احوال، اما بودنشون دشمن ناراحت بکنه، خاره تو چشم دشمن. بله مقدر که یه حرف میزنه، یه اعلام موضعی بکنه در دفاع از انقلاب، دفاع از رهبری و واقعا خب شما ببینید زندگی ایشون. ایشون دوتا از بچه هاشو برای انقلاب و اسلام داد، یکیشون که خب زمان شاه شهید شد برای انقلاب داد، یکیشونم ایشون به خاطر انقلاب ازش براءت جست، اعلام براءت کرد در سال 88. نمیدونم خوندید اون بیانیه‌شو یعنی این، باید اصلا الان مثلا فرصتیه اینو خوب برنامه تبلیغاتی بدن گوش. چون دید پسرش داره به انحراف میره، حرفای دشمن شادکن میزنه، بیانیه داد، اعلام براءت کرد، گفت مرد ملت شریف ایران بدونن این پسر از من نیست، تا وقتی که این مواضع رو داره، تا وقتی که حرفای دشمن شادکن میزنه، من از او اعلام براءت میکنم. و خیلی درس واقعا برای بعضی از افراد. خب رفتن ایشون واقعا یه ضایعه، ما خیلی حسرت میخوریم. اذا سلامت الاسلام، اذا مات العالم سلامت الاسلام، سلمت اللهی اصدها شعی، واقعا صدق میکنه برای اینجور افرادی. آیت الله مشکینی ها رفتن کسی جاشون رو نگرفت، مهدوی کنی ها رفتن کسی جاشون رو نگرفت، خزعلی ها میروند کسی جاشون رو نمیگیره. بله خدا حفظ کنه باز همین افراد معدودی هم که هستن دور بر رهبری گرفتن و نمیگذارن که ایشون حالا غریب واقع بشه، اگرچه که غریب واقع شده. شما ببینید صحبت های دیروز حضرت آقا رو در جمع سپاهی ها، هی عده دارن فضای کشور رو، فضای مدرنیته، فضای تسلیم، فضای سازش، فضای صلح غیر معقول میکنن. آقا دنبال اینم فضای کشور، فضای جهادی باقی بمونه، فضای جهادی باقی بمونه. بعد از 35 سال از انقلاب آقا میبینن ضرورت داره باز بشینن واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو تبیین کنن. گوش دادید دیشب صحبت ها رو دیگه، غربته، غربت انقلابه، غربت شخص رهبریه که یه عده‌ای که رفتم اون بالا فرقی هم نداره، اما اون به سر باشه کت شلواری باشه، می‌بینی که توی زمین دشمن دارن بازی میکنن. نمیگیم حالا غرض دارن، نه فهمشون اینه، ولی خب کشفهمیه که اون یه عده‌شون هم که بله مزدور هستن، مأمور هستن، اما یه عده‌شون هم نه، کشفهمیشونه که و ما نیاز داریم به یه افرادی مثل آیت الله خزعلی که اهل ملاحظه نباشه. ما می‌بینیم آدم های خوبی الان تو مجلس و دولت این و اون بر که خوب بودن، سرشون قسم می‌خوردیم، الان اومدن گرفتار شدن، حرفایی می‌زنن که آدم توقع نمی‌کنه. مسائل سیاسی چه کار نداریم، حتی مسائل نگرشی، مسائل بینشی، یه حرفایی می‌زنن خیلی همخوانی با گفتمان و ادبیات و قرآن نداره، و ادبیات اهل بیت اسلام تعارض نداره. خب وظیفه ما رو خیلی سنگین میکنه، رفتن این بزرگان یه مسئولیت سنگینی رو بر دوش ما میگذاره. چیکار کنیم؟ خب این بزرگان رفتن ملا شدن، درشون خوب خوندن، بعدم زهد و تقوا و عمل صالح چشمه کارشون بود، دقت و درایت و بصیرت هم جز ویژگی هاشون بود، رسیدن به این مراحلی که یاور اسلام شدند. از خدا میخواییم که حق پیامبر و آل پیامبر روح مطهر این شخصیت ارزشمند رو غریق الحماس خودش قرار بده و برای ما هم فقدان اینجور شخصیت هایی رو جبران به خیر بکنه خدای متعال، از قبیل مانند فهمن آیتن اون صانعت به خیر منها و مثلها باشیم، اینا از دست میرن واقعا خود خدا جبران بکنه یه جورایی برای ما، اگرچه که قطعا دعای خیرشون در عالم برزخ اثرگذار خواهد بود، چون بالاخره اونا نازلن، اونا یا لعظیم گرفتاری و تعلقات دنیا هم رها شده و ما را هم توفیق بده که بتونیم تو مسیر اسلام صحیح و اسلام نابی که قرار زمین سازی ظهور انجام بده انشاءالله موفق باشیم. حالا شادی روح انباد علما شهدا امام راحل مخصوصا روح مرحوم آیت الله خزعلی یک حمد و قل هو الله تراعد بفرد. اللهم انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جناب آية أحمد ناطق، آية أحمدي، آقای اقبالی، آقای انصاری، آقای بودلا، آقای جباری، آقای جنجو، آقای فوقانی، آقای کمیلی، آقای فرهادی، آقای اکبری، آقای ولیزاده، آقای محمدزاده. چی رو نخوندم؟ آقای بله چی؟ محمدی جاوید بله میگفتم فقط حاضرا رو بخونم. آیه صاحبی، کجایی هست ادای صاحبی؟
قدر
ما یه صاحبی داریم شرمانیه شو. خب السلام علیکم. آیه بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز در رابطه با تقسیمات وضع، تعریف وضع و تاریخچه ای از وضع و اینکه واضع چه کسی است دیروز بیان شد. و اما این دو تا تقسیم بندی، سه تا تقسیم بندی در واقع در رابطه با وضع وجود داره. یه وقتی تقسیم وضع به حسب لحظه، تقسیم وضع به حسب لحظه تقسیم میشه به وضع
شخصی و وجه نوعی
که تو المجد داشتیدش.
دوم این تقسیم بچه تقسیم به حسب منشأ وضعه،
به حسب منشأ وضع، این که منشأ وضع آیا تعیین وضع است یا کثرت استعمال است. این منشأ وضع تقسیم میشه به وضع
تعیینی و وضع تعیینی.
اینا رو داشتید خیلی تو توقف نمی کنید. وضع تعیینی اون وضعی است که یک واضع مشخص یا یک گروه واضع مشخص در یک لحظه مشخص این لفظ را اختصاص میدن به اون معنا، این لفظ را اعتبار میکنن برای اون معنا، به میگن وضع تعیینی. اما وضع تعیینی اون وضعی است که نه واضع مشخصی در کار نیست، زمان مشخصی هم در کار نیست، بلکه کثرت استعمال، اوائل استعمال میکردن با قرینه ذکر میکردن، اما اینقدر استعمال کردن که دیگه مردم بدون قرینه هم از این لفظ به اون معنا رسیدن. ما به این میگیم که وضع تعیینی. الان خیلی از الفاظ اون دونیم دنگیونه دیگه، مثلا خیلی از الفاظ شرعی میبینیم الان نماز، وقتی ما میگیم نماز بدون قرینه شما ذهن متبادر به چی میشه؟ بلا به اون حرکات و سکنات. وقتی میگیم صوم ذهن منتقل به چی میشه؟ اینا خیلی با کثرت استعمال اوائل خب صوم به معنی انسان که مطلق انسان، ولی اینقدر متشدده این استعمال کرده حقیقت شده این معنا. اینا مثال های کثرت در واقع وضع تعیینیه که با کثرت استعمال در صورت میده. تقسیم بندی بعدی تقسیم وضع به حسب معنا که به معنا مقوله هم گفته می شود. تقسیم وضع به حسب مفهوم معنا مقوله به چهار دست تقسیم می شه. یک وضع خاص، مقوله خاص. دو وضع عام، موضوع الله عام، وضع عام، موضوع الله خاص. و چهارم برعکس اونه، یعنی وضع خاص، موضوع الله چی؟ عام. اینو بخونیم تعیینی رو که بعد اون مقدمه ای داره مرحوم مظفر اون رو بیان بکنیم خدمت. الوضع تعیینیون و تعیینیون ثم ان دلالت الالفاظ علی معانیها الاصل فیها ان تکون ناشئه من الجعل و تخصیص. دلالت الفاظ بر معانیشون اصل در اینا، اصل در این دلالت اینه که ناشی از جعل و تخصیص باشد. و یسمی الوضع حین اذن تعیینی، قاعده درش اینه که در واقع به نحوه وضع تعیینی باشه. چرا؟ توضیحش اینه، چون شما ممکنه بگید آقای قاعده یعنی چی؟ ما در غالب دلالت ها میبینیم وضعش وضع تعیینیه. قاعده ای که داره میگه قاعده به حسب طبع وضعه، به حسب طبع اعتباره. طبع اعتبار دوستان چیه؟ اینه که معتبر مشخصی باشد، شاعر مشخصی باشد، وقت جعل مشخص باشد. شما مثلا ببینید تو باب مثلا معاملات میخواد یه نقل و انتقالی صورت بگیره، نه همه اعتباریات دیگه، بله؟ خب حتما باید یه فروشنده‌ای باشه، یه خریداری باشه، یه وقت مشخصی این بی اتفاق بیفته به عنوان یک اعتبار جدید. قاعده اصل در اینجا به این معنا که طبع در اعتبار و وضع این است که جائلش مشخص باشه، وقت جعل و وضع هم مشخص باشه، به خلاف اون وضع تعیینی چنان این کتابش مشخص نیست، یه اعتبار خاصی، یک زمان مشخصی برای جعل، یک جائل مشخصی، اینا نیست. اگرچه که غالبا دلالت همون داره به تعینیه، اون وضع همون دلالت، منتها طبع این اعتبار اینه، اینه اینجوری اگر معنا کنیم دیگه بدون اشکال در میاد. وقت تنشع و دلالتو چی؟ ایشون داره میگه دلالت الفاظ بر معانیشون اصل درش اینه که ناشی از جعل و تخصیص باشه، یعنی ناشی از این باشه که یک شخص مشخصی این را قرار داده است برای اون معنا، همون وضع تعیینی دیگه. خب نه، حالا ما گفتیم اینجا اصل رو به معنی غالب نگیرید، اصل رو به معنای طبع اعتبار بگیرید. طبیعت اعتبار و جعل اینه که یه جعل مشخصی داشته باشه، زمان مشخصی برای جعل وجود داشته باشه. و یسمی الوضعی نیزن تعیینی، یا چرا دیگه؟ به این میگن وضع تعیینی. بله، نمیخوایم غالب معنا کنیم که اینجا برعکس در بیاد، به همین توضیحی که من عرض کردم. وقد تنشع الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكسرة من الكسرة في الاستعمال على درجة من الكسرة انه تألف الاذهان بشكل اذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه الى المعنى. همینجوری باید پیوسته بخونید. میفرماید گاهی اوقات هم دلالت ناشی میشود از اختصاص پیدا کردن لفظ به معنا. این الحاصل در واقع الحاصل حاصل اختصاص صفت بر اون اختصاص است که حاصل از این اختصاص از چی چی؟ از کثرت در استعمال. چه مقدار؟ به درجه ای از کثرت که اولس پیدا کند، اونس پیدا کند، اذهان با اون استعمال، به شکلی که این ضمیر هم بخوره به اون استعماله، این اذهان با اون استعمال جوری الف پیدا کردن که اذا سمع اللفظ، که هنگامی که لفظ شنیده میشه، ینتقل السامع منه الى المعنى، سامع سریع منتقل به معنا میشه. بالاش بنویسید بدون هیچ قرینه ای، فقط از خود لفظ سامع منتقل به معنا میشه. این یعنی این که الان تبدیل به حقیقت شده، اولش حقیقت نبود، اولش فقط استعمال بود که با قرینه باید بیان میکرد مراد خودشون، اما این کثرت استعمال به درجه ای رسیده که ذهن انسان انس پیدا کرده. حالفا از الفت میاد، از انس میاد. و یوسم بل وضع اوهی نزن تعیینی، تعیینی، یا در این انگام به وضع میگن وضع تعیینی. بیا چی؟ نه، اون حقیقت لفظه، اون نظریه مرحوم شیخ که میگه که حقیقت الوضع قرن الاکید بین لفظ و معناست، کار به منشأش نداره تو اون تعریف. ولی خود مرحوم شیخ صدر میگه بله، منشأ این قرن اکید بین لفظ و معنا دو چیز میتونه باشه. یه وقتی واضع و جائل این لفظ رو برای معنا قرار داده، وقتی اعتبار کرد این قرن اکید ایجاد میشه. یه وقتی نه، قرن اکید به واسطه کثرت استعمال ایجاد شده، اون منشأشه، که اونم منشأ رو قبول داره. منتها تو چی اختلاف دارن؟ تو این که بخوان حقیقت الوضع رو بیان بکنن، بین شیطان و دیگران اختلاف هست. مورد چهارم که عرض کردیم، مرحوم مصنف قبل از اینکه بیان این احکام رو بیان بکنن، یه مقدمه بیان بکنن، بیان ببینید در هر وضعی دو تا چیز باید تصور و لحاظ بشه، یکی لفظ و یکی معنا، درست؟ و ما تا چیزی رو تصور نکنیم نمیتونیم حکمی برش بکنیم، چون تصدیق همیشه متوجه بر تصور و تصوری نباشه تصدیق امکان نداره، تصدیق یعنی همون حکم کردن. لیکن تصور مفاهیم این تصور اشیا، این به دو جوره. وقتی میخواییم چیزی رو تصور کنیم دو جور اتفاق میفته، یه وقت تصور
به شخصیه، بهش تصور به عینهی هم میگن. یک وقت تصور به وجههیه که به عنوانهی هم بهش گفته میشه. یعنی چی تصور به شخصه و تصور به وجهه؟ تصور به شخصه یعنی تصور یک شیء خارجی با تمام تشخصاتش، بنده الان شما رو تصور میکنم، شما به عنوان یک آقای موجود خارجی که تمام تشخصات مشخصه، قدرت این قدر، وزن این قدر، رنگ چهره اینجوره، بله؟ این میشه تشخص، در واقع تصور به شخصه با تمام. الان صندلی رو من تصور میکنم، معلوم صندلیه و صندلی خارجی هم هست، اون صندلی یک پشتی داره، نمیدونم کفی داره، دسته داره، و در این موقعی از کلاس قرار داره. اما یه وقت تصور به وجهه‌ایه. تصور به وجهه‌ای تو ساختنش دو فرق داره، تصور به عنوان یعنی تصوری که تشخصات خارجی درش دخیل نیست، خودش دو فرق داره. یک وقت تصور مفاهیم کلیت، مثل چی؟ مثل تصور انسان، حیوان، همونی که توی منطق خوندیش، تصور مفاهیم کلیه، یعنی تصور اون عنوانی که کلی قابل صدق و کثیری نه و شما هیچ کاری به افراد خارجی ندید، اولاً و به ذات خود این نحن کلیه کار داری، اینو میخوایی تصور کنید. اولاً و به ذات میگی الانسان رو بود، درست شد؟ یا بیانی که نمیدونم الحیوانو مثلا جسم و نام متحرک به اراده است، با خود اون مفهوم کلیه کار داری. اینو داری مفهوم کلیش رو که یک عنوان کلی هست تصور بکنی، به این هم میگن تصور به وجهه یا به عنوانه. منتها یک قسم دومی هم در این تصورات به عنوانه وجود داره که اونو اینجا مرحوم مظفر میخواد شما رو بده، اونم تصور اون اشیاء خارجیه تشخصاتش برای اون معلوم نیست. فرض کنید که مثال میزنید این شبهی از دور داره میاد، شما میدونی موجود زنده ای که داره میاد اما نمیدونی انسانه یا علاقه، نمیدونی علاقه یا بقید، نمیدونی زنده بیشه که موجود زنده ای حیوانه داره میاد. شما اینجا اولا و به ذات نمیخوای مفهوم تصور کنی، میخوای همون مثال خارجی رو تصور کنی، منتها مثال خارجی یک تشخصاتش برای ما مبهمه، لذا نمیتونه تصورمون تصور به شخصهی بشه. اگه میومد جلو تمام تشخصاتش برای ما معلوم میشد، حالا که تو ذهن ما شکل میگیره تصور پیدا میکنه تصور به شخصه، اما از اون دور داره نمیدونیم چیه. اینجا برای اینکه یه حکمی برش بکنیم میایم یک عنوانی برش قرار بدیم، یه عنوانی که این عنوان قابل تطبیق باشه برای اون چیز خارجی که داره میاد. مثلا میگی حیوانی از حیوانات داره میاد، درسته درست نیست؟ یه وقتی اصلا نمی فهمیم حیوانه، میگی شاید ماشین باشه، میگی یه چیزی داره میاد، یه شیئی داره میاد. وقتی برای حکم میکنی با یه عنوان مبهمی اون حکم رو برش بار میکنی. برمون مضافر من میتوانید این تصوری هم ما داریم و این دور تصوری هم صحیحه و میشه بر اساسش حکم کرد. اجازه بدید ما اسم این تصور رو بزنیم تصور شبهگونه، تصور یه نوع از تصور شبهگونه افراد خارجی که تشخصات خارجی آن معلوم نیست. شما مثلا از دمه در مدرسه، از اون وقت از تای مدرسه یه آقای داره میاد، مثلا من اینکو بردارم یه فاصله مثلا در 15 متری چهرام ماس میبینم کامل از باید تشکر کنم باید که این اینکو دارم در طرف رو کنم که سلوانی نکرد اینجا مالا نشاطن خیلی از چیزم ضعیف اونسا آسیب مار که اون افتر از این فیلم چیشی بود نراجی ها میگه آسیب مار
آسیب
مار خب شما داریم میاد چهرش رو درست تشکر سمیدی که این کیه وقتی تشکر سمیدی تشخصات خارجیش بر شما بخشیش نامعلوم میشه گران میشه، مبهم میشه ولی شما میخوایی یه خوبش رو برش بکنی میخوایی بگید یکی داره میاد میگی آدمی داره میاد یه طلبه داره میاد یا نگاه میکنی متوجه میشه این بیافوس سفیده میخوایی حکم بکنی که فلانی که داره میاد سفیده خب تشخصاتش همه هرچند معلوم نیست نمیشه تصور به شخص کرد اما آیا میشه با تصور به وجهی براش حکم کرد بگی که اون آدم سفید است اون آدم سیاه است میشه یا نمیشه میشه بنابراین تصور ما یه وقت تصور به شخص است یه وقت تصور به وجهی و به عنوانهیه که هر ستاش رو ما حالا اینجا تو این دستبندی و تقسیم بندی کار داریم با هر ستاش اینو به عنوان مقدمهشون بیان میکنه اول تا حالا بعد بریم سراغ اون تقسیم بندی
مجرد اینجا تصور به وجه رو نقصم در آدیدیم الان این دوتایی که اول قصیم من تفاوت اصلیشون چی شد؟ بالاخره ما در جفتش داریم عناوین کلی رو سر می‌دیم اونجا تو اولی تصور شخصش هم داریم
بله.
تو دومیه نداریم وجه تمیز اینا بودن نبودن اون تصور هست یا چیز دیگه
این دوتا؟
بله
وجه اشتراک این دوتا اینه که هر دوتا با یک عنوان جامع و یک عنوان کلی دارن معرفی میشن اینو میگیم انسان اینو هم میگیم انسان این وجه اشتراکش اما وجه اشتراکش چیه؟ در بالایی ما از اول اصلا میخوایم مفهوم رو تصور کنیم کار به فرد خارجی اولا و به ذات نداریم اما در اینجا ما میخوایم فرد رو تصور کنیم منتها یه مانعی به وجود اومده چون که تشخصاتش برای ما مبهمه امکان تصور به شخصی وجود نداره ما ناگذاریم از یک عنوانی استفاده کنیم که مثلا اون عنوان اشاره بشه به اون فرد پس تو اینجا اولا و به ذات ما میخوایم فرد را تصور کنیم چون فرد امکان تصور به شخصش نیست از یه عنوان استفاده میکنیم که بتونه بهش اشاره کنه اما تو بالایی نه اصلا ما کار فرد نداریم بله ثانیا و بالعرض به افراد هم تطبیق داده میشود عنوان انسان اما ما اولا و به ذات با مفهوم کلی انسان کار ما روی الانسان را نو کن الانسان و حیوان را نات کن الانسان مثلا این الانسان را که خود سوی آدم ها در خسلان هست حالا به افراد یه فرد خارجی جزئی نداریم که تشخصاتش از بین رفته باشه و ما بخواهم از عنوان مشیر استفاده کنیم برش اما
اتاقی یعنی تصور به وجه الان تصور به شخص تصور حقیقت خارجی هست
بله
ولی تصور به وجه چون فرمین تصور مفهومی
هست تصور عناوینی که برای مفاهیم کلی میاد اون عنوان عنوان خودش لفظ
میشه این حرکت خارجیه
درست اما چون ما اون حرکت خارجی رو نمیتونیم کاملا با تشخصاتش تصور کنیم ناچاریم از یه عنوان مشیر استفاده بکنیم که جامع باشه بین اونی که فکر میکنیم هست و اونی که فکر میکنیم ممکنه اون باشه بین دو سه تا چیز مرددیم دیگه میگیم این ممکنه که انسان باشه ممکنه الاغ باشه ممکنه گاو باشه
وقتی که مثلا ما
انسان
تصور
می‌کنیم
یه
مفهوم
داریم تصور
می‌کنیم
ولی تصور
شبه همینه
یه
حقیقت
خارجی
هست که داریم آفهی فرداش همینه من هم این کردم یعنی ما داریم یه حقیقت خارجی رو تصور می‌کنیم
اگه بیاتون بالا به نظرم
اشکال نداره شما ببریدش تو بالا بگید که در واقع تصور افراد خارجی دو جوره منطقی که مقصد فرق میکنه تصور افراد خارجی یه وقتی به شخص است یعنی تصور با تمام خصوصیات که میشه جزئی یه وقتی تصور افراد نه چون تشخصاتش امکان نداره میشه به وجهه و به عنوان اشکال نداره ولی باید مقصد کلا باید به هم بریم اما این فارسال
تو انجاز خوندیم که ما چهار جور وزن داریم، یه وقتی وزن خاص و رولت، این یعنی چی؟ یکی از مصیبت های موقع ها این بود به من این یعنی چی؟ مصیبت روقع های دیگه من این بود وزن خاص موقع یعنی چی؟ دنبال چیه؟ چقدر بعد یعنی چی موضوع نه یعنی چی در اینجا؟ خب این نکته مهم که در رابطه با وقت سالگر یادی که مهمی شده این معنا کرده اینه هیچ جا گیرتون نمیاده اینه شما اینجوری دریافت بکنید که مطلب حل بشه کام مراد از این که میگن وقت خاص ببینید ما سه مرحله در وقت میتونیم در نظر بگیریم یک مرحله قبل البته یک مرحله این البته یک مرحله بعد البته توی این ستا مرحله چه اتفاقاتی گفته؟ تو مرحله قبل البته ما یک معنای کلی که میخواستیم اون معنا رو منتقل کنیم به دیگر رو یا باش کار داریم که مهم برای شدید لفظ برکنیم اول معنا رو تصور کنیم اون معنا، حالا معنا ممکن جزئی باشه، ممکن کلی باشه، کار نداریم. این مرحله اول. مرحله دوم یک لفظی رو پیدا کردیم، میان اختصاص بدیم به این معنا. میشه مقام این اول. بگیم ما از الان به بعد این لفظ بشه برای این معنا. بگیم از تعیین، بگیم از تعیینی هم بگیم تحت استعمال این اتفاق میفته. تو مرحله بعد البته چیه؟ نگاه میکنم بیرون کنه برداشت ما و عرف از این لفظ چیه؟ بدون قرینه چه معنایی رو دریافت میکنن؟ اون معنایی رو که دریافت میکنن بهش میگیم موضوع له اون لفظ بهش میگیم موضوع له پس اون معنا تا قبل البته بهش موضوع له گرفته نمیشه بعد الوضعه که معنایی که از لفظ دریافت میشه بشه موضوع کنده معنی وسط هم که خب خود جهل لفظ نمار اون معنا با توجه به این ستا مرحله اینو معنا بکنیم مراد از وضع خاص یعنی اون معنای تصور شده و لحاظ شده یک قبل الوضع نه مراد از این که بگیم حالا خاصش نمی کنه مراد از وضع شده اینجا بگیم توی این ستا مراد از وضع معنای لحاظ شده قبل از وضع است و مراد از موضوع الله معنایی که بعد از وضع از لفظ برداشت می شود معنایی که بعد از وضع برداشت می شود حالا اینه که ما اینجوری توضیح بدیم کاملا در سطح جا می رسیم توضیح ادامه توضیح ها در این قسم اول که میگیم ور خاص موضوع الله خاص یعنی چی؟ یه لحظه باشید میمونه به کشور یعنی قبل الورد اون معنایی که لحاظ شده و تصور شده یه معنای جزئی جزئی چی بود؟ تو منطق خوندی مالی هایی از تو قلعا کسی نیست اون چیزی قابل استرد داره اصلا متعدد نیست بذار زید یا یعنی جنجو یعنی جزئی یا اگر من مزده هم جزدی قابل صدا برای تکلیلیم که نیستن جنگی
که اصلا
بله درسته چی بود جنگی هم کورستان بود یا شامون چی بود اونم جنگی بود در منی این جنگی بود که جنگی نیست پس یه معنای جزدی تصور بکنیم قبل از وقت بعد از وقت ترسون که اسم زید بعد از وقت نگاه میکنیم ببینیم از این ذهن چی برداشت میکنیم نگاه میکنیم همون معنا قبل برداشت کردیم همون معنایی که جزئی بود و الان هم که اسم ذهن میگذاشتیم داریم برداشت میکنیم این اصطلاحا میگن وضع خاص و دوله خاص تمام اعلام شخصی از این قسمت که معنای قبل از وقت بهشون یه چیز جزئی بود لحاظ شده بعد این لفظ به رحم معنا اختصاص داده شده، بعد از که در مقام احتمال این احتمال کنید اون که برداشت میشه اون معنی قبلیه به جزئیه.
اون برد
تنیم کنید یه لفظ اعتبار کنید، یه لفظ اعتبار کنید، حالا میزنید برد اون لحاظ کردن معنی استفاده کردن شده برد. چون که معنای لحاظ شده قبل از برد خاصه و جزئیه، اون سرایت پیدا کرده به خود اون مصدر، به خود اون مرحله دوم که عمل جان مصدری در انجام پذیره، لذا اینجوری تنبیه کردن به این تناسب. منطور اینجور تعبیر کردن که چی دو تو زنی شما میگوی آن بعد یعنی چی چی بعد خواهد اینجوری که ما توضیح داریم، چون اون معنای قبل الوز خاص و جزئیه، لذا این عملیاتی هم که الان مرد دوم صورت میگیره اختصاص لفظ و معنا، این هم جزئی میشود به طبعی که معناش جزئیه. لذا از شمیر رو به بعد کرده ما برای روشن‌تر شدن اینکه چی میخواد بگه اینو سه مرحله کردیم، بعد این رو اینجوری اومدیم نوشتیم. ولی مراد از وضع در اینجا اینه، نه اینکه تعریف وضع این باشه، مراد اینه. یا مثلا شما ببینید نام مبارک محمد از هیچ جدید که نشدیده ها میگه بدشن با این بها ولی باورد شد از بزارها و مردم آزید که ساعتی هم خسته کننده است که برای جراش خیلی یه نواف میشه، ولی برای شما که اهل پیگیری و زاهدی نه خیلی جذبازیت بود، مخصوصا که شیدن من خانه رو بود خیلی دعا کردم سنده و کار کردم این داره این بود که بگیر یه جورایی فیلم همیتواله بود من بردونه خواستیم برای شما یه سکانس های مختلف این فیلم داره میاد جلوه های ایمان ابو طالب رو به تصویر میکشه. او یا راوی مثلا این فیلم ابو طالب که یه جایی میاد تعریف میکنه و از اول صورت ابراهیم از ابو طالب بود، از بین همه ابو ها و ابو طالب دست پیامبر بود، دست ابو طالب گذاشت، ابو طالبی که همراهی میکنه، ابو طالبی که دفاع میکنه از جان پیغمبر. دو جا شما هست که یه گریزی به حضرت علی علیه السلام میزنه، یه جا بعد میاد میگه که پدر جان پیامبر خدا با شما کار داره معلومه چیه، یه جا هم ابو طالب صدا میزنه علی مواظب پیامبر خدا باش. خیلی این بین المللیه اونجا خیلی بخواد نمیدن این لحاوی خیلی عصبانی هم دیگه یه علتش همین اونا کلی دارن پول خرج میکنن که شرک ابو طالب رو ثابت کنن. این فیلم خیلی راحت میاد یه جوری جنگ مستقیم توی زمین و ناخودآگاه مخاطب ارفاق میکنه اون ابو طالب اگه ایمان نبود پس ایمان داشتی اسمی از بقی هم نیست بقی اسلامی از خب دوران که خوبی هست کنم. حالا پرانتز بسته اشکا
دوست
داد به اینجور بسته بسته دیگه تکرار میشه هر چند این نام مبارک عبدالمطلب آمد گفت این وجود شریفی خورا تصور کرد لحاظ کرد تو مرحله دوم گفت من این لفظ محمد را برای او جعل کردم اختصاص به او دادم. از اون به بعد تو مرحله سوم هر وقت این نام مبارک به زبان میاد چی چی به ذهن میرسه؟ وجود و وحدت پیغمبر اکرم. من روی قواعد باشه که مراد پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله این بعد خاص موضوع لحاظ قسم دوم بعد آن موضوع لحاظ با همون ترتیب گفته اونجا میاد یه مفهوم عامی تصور میشه لحاظ میشه تو مرحله دوم اون لفظ رو قرار میدن در اون معنی عام. توی مرحله سوم وقتی دارن استعمال میکنن، برداشتی که از این لفظ میشه به عنوان موضوع لفظ همون معنای کلی قبلی است. مثل مفهوم انسان دیگه، یه مفهوم حیوان ناطق تصور شده، لفظ انسان الف نون سین الف نون، این اختصاص داده شده برای اون معنا. بعد از لفظ، حالا هر وقتی ما دیگه انسان رو میشنویم میبینیم چی رو دریافت میکنیم؟ همون معنای حیوان ناطق را. این هم میشه و از آن موضوع لفظ خاص اعلام شخصیه، یکی مثل اسماء جن. اما قسم دوم تصویرش چطوریه؟ خوب دقیقا بفرمونیم قسم دوم و از آن موضوع لفظ خاص و از آن موضوع لفظ خاص. قبل از مرحله وضع یک مفهوم کلی لحاظ شد، مثل ابتدا، ابتداییت، این مفهوم کلیه. بعد لفظی که براش قرار داده شده، لفظ من، لفظ من رو براش قرار داده. بعد در استعمالات این من یه ویژگی هایی پیدا کرده که باعث شده ما دیگه از خود من این معنای اولیه رو برداشت نکنیم، بلکه چی برداشت میکنیم؟ یه معنی شخصیه. چرا؟ چون شما من رو دیگه میشناسید. عرب از رجل کمر من من رو مثال زدم، تمام الفاظی که به عنوان حروف یا به عنوان هیئت در واقع توی زبانهای مختلف دارن استعمال میشن. ویژگیشون هم اینه که ما نگاه میکنیم روز در استعمال خودشون به خودی و خود هیچ وقت استعمال نمیشن. لذا این منه ویژگی داره که به خودی و خود مستقلن نمیتونه معنایی به ذهن ما وارد بکنه، بلکه حتما نیاز به یه بندگیش داره. مثلا من نیاز به یه حس جر داره، نیاز به یه متعلق داره، اون حیات افعال نیاز به یه فاعل داره، تا اینکه بتونن معنای خودشون رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنن. به اینا گفتن اصطلاحاً معانی حرفیه. معانی حرفیه معانی که مستقلاً قابل تصور نیستن، در کنارش باید یه چیزی بذاری که وجود داشته باشه. مثلا شجر، شجر یه معنای اسمی، اسم خیلی مستقلاً قابل تصور نیست، خصوصا این شاخ برگ و فلان این درخته. اما شما بگید من، من یعنی چی چی؟ لذا شما نمیتونید مثلا این معنای مشخص مبرهنی یه برای من بیان کنید، برای سی بیان کنید. اگر میگن به چه لحاظ این معنا برشون در جلوه هست، به حساب اون معنای قبل برشون میگن من معناش این اقتداری هست، بی معناش این ذاتی هست، اون معنای کلی قبل برشون. اما آیا الان شما وقتی مخواهید در استعمال معنا کنید من رو اقتداریت معنا کنید؟ نه، اون به روی از از اصلا به خودی خود مستقل از قابل معنا این حتما باید یک صرف و من از وسط علت بودن. من صرف کردم از وسط صرف تو باید باشه، وسط باید باشه که آنو من معنا باشه. حتی من بعد از زد در معنا شدنش نیاز تشخصات خارجی داره، نیاز داره که در مرحله خارج تحقق پیدا کنه. تحقق پیدا کردنش هم بنده به چیزهای دیگه است. بنابراین حتما باید شخصی بشود، حتما باید جزئی بشود تا ما بتونیم یه موضوع لحی رو تصور کنیم در معنا. به همین دلیل میان میگن که معانی حرفیه یوز مواردی هستند که وضعشون عامه، موضوع لحشون خاصه. شما برداشت هایی که دیگه میکنی همه جزئی از اون الفاظ. این هم بگیم این در اکتا
اون هم مثلا اسم جنس
بعد از من چرا؟ اسم جنس میتونه بیاد نه؟ این خودش میشه تشخیص خارجی. دیگه ما یکی من کلیگه نداریم، یعنی من کلیگه این من که همه جا قابل استعمال میشه، میشه استعمال خارجی خاص. میگیم من از انسان خود مجبورش، اونجا خود مجبورش
خود انسان میشه از قبیل این، ولی منه تو حالا این منه من میشه من از انسان، اما اون یکی من از کتابه، اون یکی من از رسمه، اینا همه استعمالات این که هر دو میشه مثلا خود جدا خارجی شده لایت و قدر تکبیری اینه برد میبینید پس در استعمال خارجی این منه هایی که ما داریم همه شون در حد جزئی هستن، مثلا قابل تصور نیستن مگر اینکه تشخص پیدا کنه. نه اما چهارم برعکس اون، چون رو چهارم مثال برش نداریم، فقط من تصورش رو توضیح میدم براتون. وضع خواست موضوع لحظ خواست، یعنی شما قبل از مرحله وضع یک معنای جزئی تصور کنید، مثلا این کودکی که اونجا رو هست، نه کودک شما بعد در مرحله وضع لحظ رو برش اختصاص کنید. حالا توضیح اینه که در مرحله وضع برداشتی که از این لحظ میشه برداشت کلی باشه، معنای کردش رو تحصیل، اما معنای بعدش موضوع لحظ میشود که مفهوم کلی. مثلا از میکنیم اون یه تصور کنیم، تصور محال که محال نیست، از محال محال نیست که الان این لحظ بر اون بچه، این بچه رو اول تصور کردش، یه لفظی روش وضع شده. حالا بعد هر وقت شما این لفظ رو میگی مفهوم کلی به ذهنت میرسه، موضوع لفظ کلی به ذهنت میرسه. این میشه توضیحه. جناب مصنف میفرماید این دوتا لا شک و لا شبهه که هم امکان دارن هم واقع شدن، هیچ کس شک و شبهه نداره، اما تو این دوتا اختلاف. اولی رو همه قبول دارن که امکان داره، اما توی وقوعش تردید هست. بعضی ها میگن مثال ندارن، به محله وقوع نرسیده. بعضی ها میگن محله وقوع رسیده، مثلا آیه سبحانی تو الموجب، آیه مرحوم مظفر، اینجا میگن معانی حقیقی جزء قسم سومه، همین توضیحاتی که ما دادیم. بعضی ها قبول ندارن، مثلا مرحوم آخون توی کفایه میگن نه، معانی حقیقی جزء قسم دومه نه قسم سوم. بعد اون برای خودش استدلال میاره و دفاع میکنه و توضیح میده. حالا اختلافات خودی ها میشن. این در امکانش اختلاف میتونه، در وقوعش اختلاف. چهارمی در امکانش هم اختلاف. بعضی ها گفتن چهارمی امکان نداره، بعضی ها گفتن که اشکال نداره، واقع نشده ولی امکان دارد، من عقلی ندارد. نظر مرمون رو مصنف اینه که قسم چهارم امکان نداره. اما این حال امکان نداره از حال تطبیقاتش، حالا برای شمله و صلی الله علی محمد و آله.